أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحث درباره حدیث معروف انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود و مرحوم شیخ قدس الله نفسه 4 تا احتمال دادن. عرض کردیم دیگه نه حالی داریم نه خیلی هم شاید نافع باشه. آقایان دیگه هم احتمالات دیگه دادن، آقایانی که بعد از مرحوم شیخ آمدن نگه خواستن آقایان. احتمال اول ان یراد من الکلام فی المقام اللفظ الدال علی تحلیل و تحریم، مراد کلام اون لفظی است که دلالت بر تحلیل و تحریم میکنه. ظاهرا مراد این نباشه دقیقاً، حالا این اجمالا مطلب ایشان بد نیست. به هر حال به معنا ان تحریم شیئن و تحلیله او لا یکون الا بالنطق بهما، باید تصریح بکنه. فلا یتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، یعنی به عبارت اخرى اگر یک چیزی رو در افق نفس اعتبار کرد، این مراد ایشون از قصد اینجا اعتبار باز باشه، بحث ما در اعتبار بله، به مجرد این که در ذهن اعتبار کرد کافی نیست، باید لفظ بیاره. قصد مجردش مرادش اعتبار یعنی در افق نفس، یا به قول آقای خویی اعتبار نفسانی یا اعتبار در سوق نفس. در سوق نفسش اعتبار کرد که این کتاب ملک شما باشه، این کافی نیست. ولا بالقصد المدلول علیه، نه اعتباری که مدلول علیه بالافعال، چون انحصاره باید مبرز منحصراً لفظ باشه. عرض کردیم امروزه متعارفشون این که میگم امروزه، نه این که امروز فعلی، من یه توضیح رو عرض کنم. چیزایی که ما نسبتاً به دنیای روز و مباحث عقود پیش اینها نسبت میدیم غالبا مال 70-80 سال قبل، مال الان نیست، چون من غالبا خیلی کم میشه از غیر این کتاب نقل، از این کتب سنهوری نقل میکنم که ایشون 60-70 سال قبل فوت کرد. و لکن ایشون خب آشنا بوده به قوانین فرانسه و آلمان، به خیلی قوانین اون زمان آشنا بوده. بعضی از این قوانین همون کشور هم در زمان فعلی بعضیش دیدم، همش نه بعضیش هم دیدم. قرار اگر من نقل میکنم مرادم اون زمانه و هدف اساسی من این نیست که به همین مقدار اکتفا کنیم. خب شما امروز هستین، همون راه‌های معین خودش داره، سایت‌های معین خودش داره، کارهای معین خودش داره، به اونها باید مراجعه بشه. خود قوانینی که دارن، قراردادهایی که دارن، اصطلاحاً پروتکل میگن، و یا تعهدهایی که دارن که اصطلاحاً چی بهش میگن کنوانسیون، بین این دوتا فرق میکنه. انواع کنوانسیون ها، انواع تعهدات، انواع قراردادها خیلی مختلفه و روی این زیاد الان کار شده. این مقدار نیست که من از کتاب سنهولی نقل، خیلی پیشرفت شده انواع بیع و انواع معاملات و اینها. لکن عرض کردم اونی که به طور متعارف سنهولی هم نقل میکنه 5 تاست. لفظ هست، کتابت هست، فعل هست، اشاره هست و سکوت. حالا شاید این کامپیوتر نامونه چیز دیگه هم اضافه شده، سایت و مایت و اینا که آمده، فضای مجازی، چیزهای دیگری هم اضافه شده. این به طور متعارف اینه. اون وقت این روایت اگر ظاهرش بخوایم اخذ بکنیم، مفادش اینه تنها راه برای تحلیل و تحریم به تعبیر ایشان همون لفظ است. اون 4 تا به درد نمیخورن. تعبد آمده، تعبد داره، عرض کردم تعبد داره. جایی تعبد نداشته باشیم قاعده همینه. این بحث اولیشون. عرض کردم دیروز من یه توضیحاتی عرض کردم دیگه، چون میخوایم آخر چه با قول معروف یک دهن آوازی بخونیم، بعد توضیح بیشترش رو بعد عرض میکنم انشاءالله تعالی به اذنه تبارک و تعالی. و این معنای اول همینه که معنای شیخ رحمه الله، من انشاءالله عرض میکنم مراد جدی شیخ ظاهرم باید این باشه که اصولا معیار در امور اعتباری لفظه، نه معنا و لفظ هر جور باشه، بلکه انشاءالله خواهد آمد دیگه این بحثا رو بعد انشاءالله، لفظ هم باید صریح باشه. به قول آیان کنایه نمیشه، حقیقت باشه، مجاز نمیشه، ظاهر باشه، مجمل نمیشه. اینا یه بحثایی است که هم در بحثای اعتبارات قانونی مطرحه، مثلا در قانون الفاظی که در قانون انتخاب میشه باید دارای این خصوصیت. عرض کردیم از وقتی که مباحث قانونی مطرح شده یک مقدار از مباحث قانونی، میگم از وقتی مثل همین کتاب مونتسکیو و بعد از مونتسکیو، یک مقدار اعتبارات قانونی که الان در دنیا مطرح میکنن حتی در اعتبارات محدود، یعنی کنوانسیون ها و معاهده های جهانی و بین المللی و منطقه‌ای و یا قراردادهایی که دارن، یکی از مسائلی که الان مطرحه لفظ باید صریح، روشن، بدون مجاز، بدون کنایه، بدون اجمال، صریح و روشن و کاملا واضح باشه و دلالت بر اون معنا بکنه. البته عرض کردم در مقابل این ادهی رو آوردن به عقود رضایی، میگن نه مهم نیست، همین که ترازی پیدا بشه مهمه، کافیه ولو لفظ مجمل باشه. این یکی از نکات اساسی اختلافه. انشاءالله تعالی عرض خواهیم کرد احتمالا مراد امام صادق سلام الله علیه از این روایت اینه، نه این مطلبی که ایشون لفظ دال بر تحلیل و تحلیل. به هر حال چون بعد میخوام این معنا رو بیشتر توضیح بدم بعد عرض میکنم. معنای ثانی ان یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه. خب این طبیعی است دیگه، لفظی که خالی از مضمون باشه کسی برش ترتیب اثر نمیده. حالا تو همین کتابای مثل شرلمه میخونی که صیغه طلاق این از زوجتی طالق، یعنی شهید ثانی زنش طلاق داد با این عبارت، با نمید اون قطعه که زنش طلاق داد از که شهید ثانی، عبارت رو میگه بدون معنا، مراد این لفظه، معنا نیست. این انما یا حرم الکلام نمیشه که لفظ خالی باشه. بگیم شهید ثانی اگه گفت ما تو درس گفتیم آقا صیغه طلاق این است که بگه زوجتی طالق، پس هیچ شما دیگه زن اون طلاق داده شد با این لفظ. اینجا لفظ بدون مضمونه، بدون معناست. جایی که لفظ فقط خود جنبه حکایت لفظ داره و بدون معناست اونجا قطعا مراد نیست. حالا ایشون اینجوری گفته و هادر کلام صحیحون او فاسدون لا مجرد اللفظ اعنی از صوت. البته لفظ اصطلاحا اصواتی است که بر مخارج معین ادا میشه، بلا لفظ از جنبه صوت. یه بحثی از سابق در دنیا اسلام بود، حالا فعلا در غرب هم خیلی دوش، اصولا میگن دلالت لفظ به خود این حروف نیست، به این وضع نیست که فکر میکنیم، دلالتش به اون نحو صوتی است که تلفظ میشه. من اجمالا عرض میکنم از اولین کسانی که این مطلب رو دارن ابن جنی در کتاب خصائص داره. حالا آن بیشتر یکی از راه هاییست که بعدها، یا نمیخوام وارد لغت بشم، بعدها رو این مانور دادن. خلاصش اینه، مثلا عین و لام و میم که ما علم بهش میگیم، این سه تا حرف با هم دیگه یک معنای خاصی دارن. حالا ممکن است علمه بگیم، ممکن است لمعه بگیم، ممکن است عمله بگیم، این عین و لام و میم رو شش صورت درش تصویر میشه. البته در لغت عربی دائما شش صورتش معنا نداره، گاهی یک صورتش معنا داره، گاهی دو تا، گاهی سه تا، گاهی چهار تا. ببین شما وقتی اینا این خودش یک راهی بوده در حال نمیخوام واضح عرض کردم، یکی به جای این بحثای تبادر اینا معتقدن خود عین و لام، اصلا این صوت در ارتکاز عربی دارای یک معنای مشترکه. خوب دقت کنه، مثلا علمه، حالا اگه در معنای علمه دقیقا گیر بکنی اون طرفش لمعه، اون همین دیگه، لام و میم و عینه، عمله، اینا هر سه تا یکی هن و چی داری یک حال درست میشه. وقتی لمعه یعنی درخشیدن، لمعان، لذا اینا میخوان این طور بگن که اصلا در این سه تا حرف یک نوع معنای درخشندگی هست. علم یعنی اون چیزی که واضحه، میدرخشه، روشن. توی روایت معروف داره ان معک ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، ببین علی کل ثواب، این همونی است که علم توش نوره، حالا علم و نورون، این همونی است که علم توش نوره. این مطلب رو ابن جنی در اول خصائص داره به عنوان کلمه، وقتی میخواد ماده کلمه رو، ماده کافلام حساب میکنه، بعد ملکه رو حساب میکنه، بعد کماله رو حساب، یعنی کاف و میم و لام رو در هیئت‌های مختلفش. و مثل فخر رازی در ذیل آیه 90 داره به مناسبتی تندمون فتوسبو علامه فعلتم نادمین، مثلا کلمه ندمه رو نه به معنای پشیمانی گرفته، یه نوع پشیمانی ثابت، چون میگه ندمه با مدنه، مدنه مدینه شهر، شهر جایی گفته میشه که جنبه سبب دقت کردین یه نکته. الان در دنیا غرب جزء فنون هرمونتی که جزء بحث هرمونتی، این در حقیقت اصلش در دنیا اصلا هزار سال قبل مطرح شده، ابن جنی که قبل از هزار ساله، ابن جنی واقعا مرد فوق العاده است، این خصائصش کتاب عجیبی است، فقه الله عجیبی است، در اون زمان 1100 سال قبل تقریبا مطرح کرده، در کتاب ابن جنی در دنیا اسلام مطرح شده، بعدها اصلا کتب لغت دیگه وارد بحثش نمیخوام بشم. الا ای حالن این مطلب که ایشون فرمود لا مجرد اللفظ اعنی از صوت، یه بحثی است که اصلا لفظ عبارت از اون صوتی است که روی مخرج حرفی میاد یا نه، خود این صوت در ذهن عربی رابطه داره با اون معنا، دقت. لذا بنابراین یکی از راه شناخت شناخت مجاز و حقیقت این نیست که بریم دنبال تبادر و صحت سلب و صحت همونی که نوشته، یه راه اساسیش اینه، اشتقاقاتش رو در وجدان عربی پیدا بکنیم، یه جامعه مشترکی بین اونها پیدا بکنیم، این تأثیر گذاره. یعنی توی علم درخشش هست، لمعان هست، تو عمل هم همینطوره، چون عمل مطلبی رو که در ذهن هست بارز میکنه، ظاهر میکنه، واضح میشه، دیده میشه. پس در نقطه علم اصولا برای شناختن این کلمه خیلی تأثیر گذاره که این مبنا، البته مرحوم شیخ که نظر روشن بی مبنا نبوده، این یه معنایی است که امروزه به این شکل مطرح شده، دلالت ها تابع صوته، تصور این صوتی که ما میگیم در مصطلح ما تابع مخارج حروف حساب میکنن، این مخرج حرفش کجاست، لام کجاست، اما این تصور اینه. و یکون المراد ان المطلب الواحد یختلف حکم و شرعی هلن و حرمتن به اختلاف المزامین المعدات بالکلام، مثلا المقصود الواحد و هو تسلیط على البوز، البته این که ازدواج معنی تسلیط بر بوز باشه این روشن نیست. حالا ایشون نوشتن مدتا معینه، حالا مگه که مرادشون در متعه باشه، در متعه روایت داریم که المتعتو به منزلت الاما، متعه مثل اما است که تسلیط بر بوز باشه، مدتا معینتن یتعتا به قولها ملک تو که بزئی او سلت تو که علی او آجر تو که نفسی. عرض کردم یه راه دیگری اخیراً در مصر اتفاق افتاد، یه خانمی که میخواست زن یک آقای بشه، به جای اینکه بشه خانمیشون صیغه نکاح بکنه، رسما مجلسی گرفتن تو هتل هم گرفتن علنی و گفت من کنیز تو هستم، ملک تو هستم، به جای اینکه بگه زوجه تو، گفت من ملک تو هستم. زن حره بود، خودش ملک این شخص قرار داد، به ازام بحثم شد، از هرم دخالت کرد، از هر گفت نمیشه حر نمیشه ملک بشه، به مجرد اینکه بگه من ملکم این داخل در عبودیت نمیشه. قرار هم این که حالا ایشون چون چند تا مثال زد، مثال هم بعد اضافه بکنم، اگر گفت که ملک تو که نفسی، من خودم ملک تو شدم، رق تو شدم، عبد تو شدم، او احلل تو حالک احلل تو نفسی، زمیر به و به قولها متع تو که نفسی به کذا فما عدل اخیر موجبند تحریمه، یک الفاظی تحریم میاره، یک الفاظی، یعنی به عبارت اخرى معنای معین، معنای معینی که میخواییم ما بگیم، مطلب معین رو باید با یک لفظ معینی بگیم، با اون لفظ حلال میشه، با غیر اون لفظ نمیشه. این مراد اگر یاد آقایان محترم، چون خیلی وقت پیش ما چند بارم تا حالا من چند سال پیشم مطرح کردیم، کرارم عرض کردیم اصحاب ما این عبارت العقود تابعتون للقصود که مال ما هم نیست، مال اهل سنته، پیش ما اینجور معنا کردن العقود تابعتون البته این نیست، این خلاف ظاهره، لکن پیش ما اینجور معنا کردن، گفتن هر عقدی یک مقصدی داره، اون مقصد رو باید با لفظ مناسب با اون قصد ادا بکنی. مثلا لفظ عقد دائم نکاهه. نکاه این که ایشون چه تسلیت باز حالا شاید در موردش موقت باشه. نکاه عبارت از علقه زوجیت در رعای اعتباره، چون آن دارن که خلق نامن کلش آیه باره که زوجیت هر چیزی داره زوجیتی، اون زوجیت تکوینیست، غیر از زوجیت تکوینی و غیر از اون زوجیت با قول آقایون تحلیلی که کل ممکنه زوجون ترکیبی، غیر از اون زوجیت و اون زوجیت یک زوجیت اعتباری هم داریم. این زوجیت اعتباری علقه زوجیته. اگر شما نکاح حقیقتش این علقه زوجیته، طبعا علقه زوجیت شد لوازم دیگه هم داره، حالا به اختلاف مذاهب فرض کن نفقهش میده، با هم دیگه یک جا زندگی میکنن، فرض کنیم مثلا آثار مثلا تمتعات و اینها داره، اینا رو هم داره، اما اصلش اون علقه زوجیته. وقتی اینا میان اینه میگن شما اگر خواستید نکاح بکنید، لفظی که صریح در افاده علقه زوجیت به کار ببرید، نه لفظ دیگه. مثلا بگید من با تو زندگی کنم، ما با هم باشیم، خرج من تو بده، ما با هم باشیم، اگر بچه‌ای شد مال ما باشه، بدون همه لوازم نکاح. میگن نمیشه نکاح با اینا، نمیشه. این العقود تابعتون للقصود رو اینجور معنا کردن، این ظاهرش نیست، من قبول دارم ظاهر این لفظ این نیست، اصلا این لفظ مال ما نیست، مال اهل سنت، لکن آقا این همین معنایی که ایشون اینجا میگه، معنی دوم روشن شد. ایشون میاد اینه میگه، میگه اگر شما مثلا خواستی این خانه رو اجاره بدین یک ساله، بگید به تو که منافع دار لمدت سنه، میگن نمیشه، باطل، چون تا گفتی بعت و که بعت برای نقل عینه، شما دنبال نقل منافع اید، برای نقل منافع آجر تو که هست. روشن شد چی میخوام بگم؟ شما دنبال علقه زوجیت این، برای علقه زوجیت ولذا من کرارن عرض کردم انصافا اگر ما باشیم اصطلاح الفاظ در نکاح زوجتوس نه انکحتو، گفته شده انکحتو هم به معنای عقده، لیکن انکحتو این شب چون در لغت عرب انکحتو به معنای خود به اصطلاح وطی هم آمده، اما اونی که صریح هست صریحا تماما در علقه زوجیت زوجتو که نفسی، در قرآن هم داره ولن ما غذا زیدون منها زوجناکه ها، در قرآن زوجناکه ها، در اون قصه حضرت شعیب هم داریم با حضرت موسی، اینی ارید و ان انکه ها که اونجا انکاه داریم، از الفاظی که در قرآن به کار برده شده این دوتاست، انکه ها که اهدب نتیه و خب مقابلش هست حرمت علیکم فلان الا، اما این دوتا به کار برده، زوجت رو که نفسی زوجناکه ها، اونجا اون که سیغه نیست، انشاء نیست، اخباره، اینی ارید و ان اون که هکه، اما در اینجا احتمالا انشاء باشه، چون معروفه که حضرت زینب هم میگفت که عقد من در آسمان بسته شده، من تنها زنی از زنهای پیغمبر هستم که خداوند متعال عقد من بسته، فرمودن زوجناکه ها
اخبار.
بله احتمال اخبار هم داره، یعنی زوجناکه ها اجازه دادیم تو با ایشون ازدواج بکنی، چون ایشون خب زن زید بود، زید ابن حارثه، زید هم به عنوان پسر حضرت بود، ولذا یه مقداری اون منافقین گفتن که پیغمبر زن پسرش گرفت، پسر خوانده بود، پسر حضرت هم پسر خوانده بود، دقیق فرمودید این زوجناکه ها یعنی اجازه دادیم، چون این پسر خوانده بود، پسر تو که نبود، اجازه دادیم با ایشان ازدواج بکنیم. به هر حال انشالله این معنای دوم روشن شد، گفته شده معنای العقود تابعتون للقصود هم یعنی این، البته خلاف ظاهر، نه اینکه خلاف ظاهر، انصافا یعنی میگه هر عقدی رو که میخواهی انجام بدی اون قصدی رو که داری در نظر بگیر، لفظت مطابق اون قصد باشه. اگر گفتی به تو که منافع هاده دار لمدت شهرن، این درست نیست، باید دیگه آجر تو که هاده دار لشهرن، لفظ خاصی که برای این معناست، اون معنا نقل عین بیعه، نقل منافع اجاره است، نقل انتفاع آریه است، اگر انتفاع رو میخواد نقل بده آریه است، هر کدوم لفظ خاص خودش داره، نمیشه شما الفاظ جا به جا به کار ببرید. من یه معنی دوم خیلی معطل نکنید
آقا، دومی نفی معتاد میشه، انشاء به معتاد
میگه اگه لفظ بود مضمونش قصد بشه، اما اینکه لفظ نبود
اون اخراجه به معاطا ساکت هستن.
ساکت
بله ساکت. بعد ایشون میگه فما عدل اخیر موجب لتول اخیر محللون به هذا المعنا ورد قول و انما یحرم الکلام. این که یحرم در این روایات مزارعه رو معنا کرده، البته انصافا در روایات مزارعه میگه شما معنا رو بیار اما لفظ رو نیار. مثلا شما مثلا بعض رو میخوای با خود ببری، هم میخوای تو این زمین کار بکنی، میگی برای کار من یک سلس، برای این بعض یک سلس. بحثی که در روایات ما اجمالا هست سهمیه بندی مال به اعتبار کار و سرمایه درسته، غیر از این دوتا نه. اون زمین چون ثابته سهمی رو به خاطر زمین قرار دین درسته، عمل شما هم چون محترمه سهمی رو به ازا اون قرار دین درسته، اما به ازا بذر نه. بعض ممکنه سبز بشه ممکنه سبز نشه، آب داده بشه نشه، چیزی به ازا اون قرار ندید. روشن شد؟ اما اگر خود این مطلب فرض کنید گفتید آقا من اینجا کار میکنم پول بذر اینجا هم خودم میدم، دو سوم میگیرم، دقت کنید، اگر اینجور گفت برای کار من یک سوم برای بذر یک سوم، این روایت میگه نمیشه، لا یسمی شیئا للبذر. ولیکن اگر گفت کار میکنم بذرم از خودم میدم و نصف مال منه یا دو سوم، انما یحرم الکلام. البته ایشون مرحوم شیخ اینجور گرفته، این طور نیست که ایشون فرمودن، حالا ما چون بعد آخرش میخوایم نتیجه نهایی بگیریم که اجمالا عرض بکنیم در آخرش متره، ایشون مرحوم شیخ اینطور میگه اگر همون چیزی رو که به ازاء بذر قرار داده برای خودش قرار بده اشکال نداره. اما روشن شد؟ این رو البته این بحث اقتصادی داره، من هم وارد نشدم، خیلی اشاره کردن، این خودش مبانی اقتصادی الان در دنیا اقتصادی که از بحثه اساسی در دنیا اقتصادی قبول میکنن، در دنیا اقتصاد فکری سرمایه دارین قبول میشه، در دنیای کمونیستی زمین قرار دادن قبول نمیشه، فقط تمام کاره. در دنیای سرمایه داری هر سه قبول میشه، هم کار هم بذر هم زمین. در روایات ما بذر نمیشه، یا زمین یا کار. خوب دقت کنید، خیلی نکته فنی داره، من فعلا وارد بحث نمیشم چون خیلی بحث ما طولانی شد، ایشالا بحث دیگه. از سالس ان یراد بالکلام فی الفقرتین الکلام الواحد و یکون تحلیله و فکر میکنم نسبت نمیدم، فکر میکنم صاحب جواهر این مطلب گفته، استادشه مرحوم شیخ درس صاحب جواهر میرفته، حالا احتراما بوده چون شیخ واقعا مرد فوق العاده است، خیلی قبل از صاحب جواهر که برای ایشون وسائل نوشته و بدون شک شیخ در مباحث اصول بر جواهر مقدمه. و یکون و تحلیله و تحریمه به اعتبار وجودی و عدم، فکر میکنم این در جواهره، من در جای دیدم به نظرم جواهر نقل میکنم، خود جواهر مراجعه نکردم چون دیدم خیلی فایده نداره وقت شما. فیکون و وجوده محللا و عدمه محرما او بالعکس، یا به اعتبار محلی و غیر محلی، فیحلل و فیحل فیحل فی محرم لا بزانن یحل بود و یحرم فی غیره و یحتمل هذا الوجه الروایات الوارده فی باب المزارعه. البته عرض کردم ایشون باب مزارعه رو اینجوری گرفته، لکن این احتمال اون نکته ای که فنی که من عرض کردم در باب مزارعه، امام میگه نمیشه چیزی از سود و درآمد رو در مقابل امر محتمل قرار بدی. خوب دقت کنید، این نکته فنی اقتصادی است. الان برای شما من دو تا مبنای اقتصادی رو عرض کردم در تصورات مارکسیز، ولی لذا ببینید چون کتاب معروف ثروت ملل مال آدم اسمیت این زیربنای تفکر اقتصاد سرمایه داری است، این میاد عامل به اصطلاح ثروت رو سه چیز قرار میده: کار، سرمایه، طبیعت. طبیعت هم این زمین، معدن. مارکس که بعد میاد اشکال اساسی مارکس میگه عامل ثروت فقط کاره، نه طبیعت قبول نه سرمایه. این نکات فنی اقتصادی سنگینی داره، اگر خداوند توفیقی داد بعد عرض میکنم. این تفکر در روایات ما میاد میگه کار ارزشش محفوظ است دائما، اون کار خودش کرده ارزشش محفوظه، و لزام در باب مضاربه ضرر به کارگر به اون عامل نمیخوره، اصلا نمیخوره چون کار خودش کرده.
عرض کردم ادهی، حالا من نمیخوام اسم برم، اما اوائلی که جریانات بود، مثلا این تفکری که در روایت آمده علامت این قدران که تفکر اسلامی به تفکر مارکسیستی نزدیکه، نه به تفکر سرمایه داری. لیکن در روایات ما تصریح داره که در مقابل زمین میشه قرار داد، خوب دقت کنید، در مقابل کارم میشه قرار داد، در مقابل بذر قرار ندیم. خوب نم نکته فنی رو چند مرحوم شیخ رفتی رو کلام که مثلا لفظش اینطور باشه، این بحث اقتصادی است، بحث کلام نیست. از حالا ایشون فرمانه یحتمل، حالا اگر خدا من توفیق دیگه وارد نشید، چون اگه میخوام وارد بشم طول میکشه دیگه.
خودش خود بحث میتونه در مقابل خود بعد نه در ثمرش، در مقابل خود بحث میتونه قرار بگیره،
ممکن نده اصلا بعض فاصله در بیاره. مشکل اینه نمیشه چیز این میخواد ارزش رو حساب بکنه. زمین ثابته، کارم واضحه،
بعضی هم یه
پولی میده براش، پول میده، اما نمیتونه به اون میوه یا ثمره رو به بذر نسبت بده. میتونه بگه آقا من میام اینجا زمینتی میگیرم، برای زمینت اینقدر میام، بقیه‌اش هم به عهده من، میکارم دو سومش مال من. امام میگه این اشکال نداره، خوب دقت کنید. این روشن شد چی میخوام بگم؟ در دنیا اینی که شما الان میگین بعض، این دنیای سرمایه‌داری فعلیه، در مقابل عمل میگیره، در مقابل بعض میگیره، در مقابل زمین هم میگیره. زمین یعنی طبیعت، بعض این سرمایه تقریبا. در روایات در دنیای مارکسیستی تصورات کمونیستی فقط عمل، نه در مقابل بعض باید حساب کن نه زمین، چون زمین مال همه میدونه، طبیعت هم مال همه است. البته این در دنیای کمونیستی، در دنیای سوسیالیستی هم هست، چون سوسیالیستی در دنیای فارسی خیلی به این دو تا فرق نمی‌ذارن. عربا خدای بزرگ میگن باز اقلا سوسیالیستی رو اشتراکی معنا کردن، کمونیستی رو شیوعی معنا کردن. فرق از بین اشتراکی و شیوعی اینه که ماها در فارسی خیلی همچین مقید نیستیم، قرقاتی کردیم، مجبورم اون لفظ عربی رو بکنم یا لفظ انگلیسیش رو بکنم، خیلی همچین درست به کار نبردن. علی حال در دنیای اشتراکی هم همینطوره، نه کمونیستی، من کمونیستی گفتم چون بعد از اشتراکی. در دنیای اشتراکی هم حرفش اینه که زمین یا طبیعت، به تعبیر آدم اسمیت، طبیعت مال همه است. اونی که عامل ثروته اون عبارت هست از کار، فقط لیس الا، این تفکر بکن. پس بنابراین سه تا تصور در اینجا شد. یک، تصوری که میگه هر سه میتونیم به ازایش قرار بدیم. دو، میگه فقط یکی کار. سه، روایات اهل بیت که میگه دوتا، اون یکی که زمین ثابته، یکی هم کار که مشخص انجام داده. این دوتا ارزششون محفوظه. بعض رو نمیشه روش حساب کرد.
شما هیله درست میگین، بله میارید وسط کار رو بعض رو نمیدن با هیله درست.
ها با هیله، با قول شما. البته اون تأثیر داره، نه که با هیله. ار رابع ان یراده
اشکالی هست، همچطوری میشه دیگه این کلامی که نهده نسبت به مقصود واحد هم محلل باشه؟
نه، سوم این نیست، سوم این بود که کلام محلل نی وجودش یا عدمش، باشه کلام محلله، نباشه محرمه، یا عکس. سوم این بود. فکر میکنم جواهر، اگر آن کتاب جواهر پیشون باشه تو این تشکیلات سرچش بکنن، فکر میکنم در جواهر، فکر میکنم اگر حاشیه مرحوم آقای کمپانی هم باشه، به نظرم ایشون، یادم میاد نگاه کردم، ایشون به نظرم به جواهر نسبت میده که مراد از یحلل الکلام و یحرم با وجودش محلله یا با وجودش محرمه و با عدمش، به وجود و عدم گرفته. خیلی بعیده این معنای ایشون، فوق العاده بعیده. الرابع ان یراد من الکلام المحلل خصوص المقاومه، خصوص المقاوله و المواعده، وعده بده، و من الکلام المحرم ایجاب البیع و ایقاعه. این ظاهر ذیل همین حدیثه که اگر گفتی به تو می فروشم این درسته، اگر گفتی فروختم این باطله. ثم ان ظاهر عدم اراده البعن الاول، که معنای اول که کلام فقط، اشکال معنای اول در نظر آقایون بیشتر انحصاره. خب میگن ما محلل و محرم زیاد داریم، شیر بده حرام میشه، شیر نده شیر بده حلال نمیتونه باشه، ازدواج کنه شیر نده حلال میتونه باشه، الی آخری ما محلل و محرم زیاد. پس این مرادشون که معنای اول مشکله، کلمه انما و دلالت بر حس. اگر شما آمدید گفتید آقا انما دلالت بر حس نمیکنه، یه اشکالی چون برداشته میشه، روشن بشه. میخوام سنخ اشکال رو من عرض کردم، همیشه ریشه ای فکر کنید، نه شاخه، به شاخه ها نهید. اصل مطلب اینه لانه مع لزوم تخصیص الاکثر، این مرادش از تخصیص اکثر اینه، ما محلل و محرمه های زیادی داریم غیر از کلام، با اینکه ظاهر حدیث حصره، حیث و ان ظاهره و حصر و اسباب تحلیل، تحلیل و تحریم فی شریعه فی لفظ، این ظاهرش اینطوره. البته خیلی از شأن مرحوم ها شیخ بعیده، اولا این نیامد بگه در کل شریعت هیچ محلل و محرمی غیر از لفظ نیست، بحث سر عقود قرارداده، چه ربطی به شیر دادن و رضا و حرفا داره؟ چه ربطی مثلا با شیر دادن حرام میشه، نمیتونه این خانم بگیره بدون شیر دادن، چه ربطی به این روایت داره؟ اصلا این روایت موردش خوب دقت کنید در امور ایقائی انشائی اعتباریه،
اصلا اضافی میشه،
اصلا موردش این ربطی به شیر دادن و بقیه اسباب تحلیل و اسباب تحریم و حالا غیر از این که انما دارت برای حس میکنه نمیکنه، اصلا ربطی به اون عالم نداره. تعجب آی خوی هم اشکال فرمودن بیشون، خیلی عجیبه، فوق العاده، این اشکال عجیب غریب. این بحث اینه آقا در شما قراردادهایی که با افراد میبندین، این ابراز که میخواد، ابراز باید فقط با لفظ باشه، با فعل نمیشه، با کتابت نمیشه، با اشاره نمیشه، با سکوت هم نمیشه. این این هستش چه مشکل داره؟
این سبب
خلاف ظاهر که خب ظاهرش همین سبب، یعنی این اصطلاح سبب، نه سبب واقعی مثل نار و احراق و اینا،
همین دایره تخصیص اکثر لازم نیست،
نمیدونم چه
کارت رو بیرون میکنه، یه دونه
میزنه بیرون میخواد بکنه، خب میخواد بگه
همین دایره که شما در این در همین
چون قبول نداریم، خب میخواد بگه در شرایط ما قبول نداریم، خب میخواد بگه با فعل نمیشه، با کتابت نمیشه، با اشاره نمیشه، میخواد بگه نمیشه واقعا حسره دیگه، نه اینکه اونا میشه، میخواد بگه با اونا نمیشه، خب واقعا هم حسره، میخواد بگه با اون چهارتا نمیشه،
مورد مخصصی نیست در احمد دیگه، این فعل هم هست،
مورد نمایان داری مورد یعنی سوال در اینجا یعنی چه ابواب فعل، این ربطی به رضا نداره، از این کجا سوچ بحث بیعه، بحث انشاء محلل ها و محرم های در انشاء، یعنی بحث این است. ما انشاءالله تعالی تو بحث فضولی عرض میکنیم یه بحثی هست به نحو کلی که ما تصویر بکنیم امور انشائی یک وعای خودشون دارن، لذا بعضی ها میگن تعبیر به واقع نکنیم، بگیم نفس الامر، نفس الامر، حالا من تعبیرم به نفس الامر رو نمی کنم، لذا تعبیر من به اصطلاح ایجاد یک معنا در یک معنای ایقائی انشائی اعتباری در وعاء خودش، این روایت میخواد بگه این جور امور اعتباری ایقائی که ها این با لفظ میشه، با فعل نمیشه، با اشاره نمیشه، با سکوت نمیشه، با کتابت نمیشه، اون مراد اینه، مرادش هم حسره واقعا، نسبت اون پنجتا حسره، اون پنجتا چهار داشته،
سوال درباره اونا نبوده که بخواد جواب
خب ببینید سوال چی بوده، سوال در این بوده که آقا چون پیغمبر فرمود لا تبع ما لیس عنده، امام میفرماد پیغمبر گفت لا تبع، من که نفروختم، من مقابله کردم، اگر گفتن بع تو که این لا تبع ما لیس عنده، اما من گفتم ابی او که، اگر گفتم فروختم به تو، ندارم چای، ندارم چای فلان، چای به تو فروختم کیلویی مثلا 100,000 تومان ندارم، این فروختم، این پیغمبر گفت لا تبه، به یعنی این، من نگفتم فروختم، گفتم به تو میفروشم، به تو گفتم میفروشم، این رو پیغمبر نهی نکرده، اینجا اخباره، اونی که عامل این که این باطله اون باطل نیست، اونو چون پیغمبر گفت لا تبه، بلذا عرض کردیم صدوق هم این نکته بود در اونجا، عرض کردیم آخرش من باید این توضیح بدم، صدوق خیلی عجیبه، این روایت نیاورده، این نکته داره که صدوق نیاورده، حواسش پرت نبوده، عرض کردیم انما یحلل کلام رو فقط مرحوم کلیری و تهذیب آورده، شیخ طوسی، اصلا صدوق اینو نیاورده، انما یحلل این نکته داره که من نیم قانون وارد الان توضیحش نمیدم، در وقتش هم که گفتم نکتهش کامل نشد، نکتهش آخر بحث که نتیجه گیری میکنیم انشالله عرض میکنم، صدوق نکته داره که این رو نیاورده روی حساب خاص، پس بنابراین دقت بکنیم این مطلب که تخصیص اکثر لازم. آه این میگه امور اعتباری انشایی اگر میخواید محقق بشه با کلامه، کلام نبود محقق نمیشه. تازه کلام هم مناسب با او باید باشه. خوب دقت کنید، اگر میخواید زوجیت پیدا بشه باید با لفظی باشه که مناسب با معنای زوجیته. لفظ دیگه بیارین نمیشه، لفظ نیارین با اشاره بکنین. مگر اینکه قانون بیاد، اینکه گوبن نمیدونم شینی یا نه، در انگلستان یک زوجیت متعارف است که میان کلیسا و کشیش و فلان، یه زوجیت دیگه هم در انگلستان مقبوله، زن و شوهر با هم دیگه برن فرض کن در شهرداری میگن ما با هم زندگی میکنیم، عقدم نمیخونن با هم دیگه زندگی اون در یه خانه، بچه دارن میشن، اون بچه‌ها هم قانونی حساب میکنن. نمیدونه به ازدواج غیر از این ازدواجی سفید بخش با تحصیل، این هم یک نحوه که دیگه اصلا به کلیسا نمیره، اصلا عقد نمیخونن. روشن شد؟ این در حقیقت میخواد امام سلام الله علیه اینه بفرمایند شما هر امری رو خوب دقت کنید که ایقایی و اعتباری است، این باید با لفظ باشه، غیر لفظ نمیتونه. من جمله آقای خویی اشکال فرمودن در همین جا در ذیل معنای اول، خب این معنا درست نیست چون معاتات پیش همه فقهای ما مفید اباحه است، حالا مفید ملک نباشه مفید اباحه است. ظاهر این حدیث این است که معاتات هیچ فایده نداره، کلام باید باشه. خیلی عجیبه، نه حالا شاید در همون وقتایی که چون تغییرات ایشان خیلی قبله شاید، خب خیلی تعجب. بحث سر این نیست که با فعل انسان چه کار میکنه، بحث سر این است که خب دقت این نکته رو می‌خواستم آخر بگم دیگه مجبور شدم امروز بگم یه فایده، بحث سر اینه که با فعل اون معنای مقصود از امر ایقایی رو انجام بدیم. خوب دقت کنید، این که فعل انسان یک اثری داره این که جای بحث نیست، که اون اباحه مال فعل خارجی است. شما توی بی چه کار میکنید؟ انشاء میکنید، ایقاع میکنید، ربط ایجاد میکنید بین این مال، تملیک این مال با تملک عوض. خوب دقت، این با فعل نمیشه. خوب نکته روشن شد؟ نکته دقت. اما اینکه شما اباحه تصرف، این قطعا با فعل میشه. این اباحه تصرف ربطی به اینکه معاتات مثلا بیعون فعلیون نداره. یعنی معاتات یک چیزی شبیه مهمانیه، شما سر سفره جلو مهمان غذا میگذارید، شما تملیک کردی این غذا رو سفره جمع کنه ببرید، این ملک بده. اباحه تصرف، این اباحه‌ای که در معاتات میاد مثل مهمانی کردن، نکته اونه. سوال سر اینه آیا در معاتات به اندازه مهمانی سیه؟ شما جلو مهمان که غذا نمیگذاری، این فعل شماست، جلو مهمان غذا گذاشتی، این فعل دلالتش چه مقداره؟ این دلالتش اباحه است. بحث آیون اینه، اما نه حداقل نیست، دلالتش این مقداره. اما اگر شما خوب دقت کنید، شما عقده، صحبت عقده، عقد یک انشاءه، مقابله است. شما میگید این کتاب رو فروختم به 50 تومن، مقابله کردین. بحث آقایان این هست، این روایت اینو میخواد بگه، میگه اگر میخواد این عقد و ارتباط درست کنیم با لفظ، خیلی این کار نمی کنه. روشن شد؟ چی در این قرار داد فعل نمیشه. بعدش هم نکته فنی دیگر این است، این قرارداد آثار داره. اگر شما لفظ نیاوردین در ترتب آثار اختلاف میشه، اختلاف شد قرار میشه. دقت کنید، فرض کنید شما رفتین نانوایی 1000 تومن گذاشتین، یک نان برداشتین، بگید این معاتات بیعه، بله قبول. دو قدم رفتین پشیمان شدین، گفت برگشتین میگه آقا نمیخوام، میگه شما دیگه حق ندارید، خریدین و خیار مجلس هم تموم شد، چون چند قدم کرد دیگه خیار مجلس هم شد. اون طرف میگه نه آقا من نخریدم، این اباحه بود، من پول گذاشتم قانونم بعد اون گذاشتم اونجا من برداشتم جور چیز تو. این بیع نیست که خیار مجلس داشته باشه. ببینید بحث سر نکته فنی اینه، روشن شد؟ یک چیزی که اسمش بیعه، دارا یا آثار خاصه، آیا این با غیر کلام محقق میشه؟ این اباحه‌ای که آقای خودی میگه ما آتا توفید و اباحه اندل کل، اون مال فعل، اون ربطی به بیع نداره، اون آثار بیع نداره، اون مثل غذا جلو مهمان گذاشتنه. اون کسانی که قائل بودن مثل ابو حنیفه که قال مثلا شافعی خیلی شدید در معاتات، مطلقا مفیده، مطلقا قبولش نداره. ابو حنیفه در امور صغیره مثلا نان و سبزی اینا قبول داره، در امور کبیره قبول نمیکنه، امور مهمه، امور به اساس مثلا خطیره به قول خودش اصطلاحات مختلفی داره. تازه مقدار اون امر صغیر و کبیر دارن چی اختلاف دارن، تفسیر دارن خود حنفی ها، فعلا وارد بحثش نمیشه. روشن شد چی میخوام؟ پس این مطلبی که مرحوم ها شیخ فرمودن یلزم تخصیص الاکثر، که آقای خویی هم فرمودن چون ظاهرش اینه که محلل، بابا این ظاهرش اینه دیگه، فهمم این خیال کردن محللای شریعت حساب بکنیم کلام فقط محل، بابا این کلام در عقد، در قرارداده. حالا
شیخ فرمان من قصد کنم ندارم صدر روایت، همونطور خود هم دو جلسه قبل تذکر دادم
قطع نظر از سطر روایت، اصلا نمیشه. اولا خب من همونجا تذکر دادم که نمیشه قطع نظر کرد، یعنی شما مثل این حالا فرض کنید الان شبه، الان شبه، اگه شب باشه بابا فرض چی داریم میکنیم شما؟ دردش هم خود ایشان حیث و ان ظاهره وجب یوجب و عدم ارتباط الحکم المذکور فی الخبر جواباً عن سؤال. خب سطر سؤال نگاه کرده خود شیخ اینجا داره، حیث ان ظاهره و حصر اسباب تحلیل و تحریم فی شریعه فی لب یوجب و عدم ارتباطی بالحکم المذکور فی الخبر. این چی شد قطع نظر از صدر خبر؟ اولا نمیشه قطع نظر که دست ما نیست، لفظ یک دلالت اجتماعیه، من مرادم این نیست، نمیشه معاویه آمد گفت من هر شرطی معاویه آمد سکر زیر پا، دست اون نیست، المؤمنون اندیش رو روزه. من فکر میکنم مثلا فکر خودم میگم ها، شاید سنیام که حدیث المؤمنین دیشو قبول نکرده با این کارای معاویه برخورد کرده، مثلا بخاری رو نقل کرده، میگم الخبر الباطل چیست؟ الخبر المزور، الخبر مکذوب، تعبیر ابن حزم، المسلمون اندیشو روته، این صاف آمد گفت آقا من قبول ندارم، شرط کردم با امام حسن من قبول نمیکنم، میگه دست توست که میگه قبول میکنم قبول نمیکنم، این المسلمون اندیشو روته. لفظ اصلا طبیعت لفظ، خوب دقت کنید، اگر من یک لفظی بگم که مرادم خاص باشه این وزن نیست، این لغت نیست، یه چیزی خودم اراده بکنم بگم، اصلا ضابطه لفظ این است که باید پدیده اجتماعی باشه، لفظ طبیعتش اینه، دست من نیست که بگم با قطع نظر. گفت کلام سخن را سر از سر خداوند و بن نیاورد سخن در میان سخن، خب بالاخره سخن یک سری داره، بن تا یه حسابی داره، هیکلی داره ساخت، دست من نیست، سخن را سر از سر خداوند و بن، اینطور نیست که شما بگید قطع نظر میکنیم، قطع نظر نمیشه کرد، کجا میشه قطع نظر کرد؟ صلی الله علی محمد و آله طاهر. بله
بگم همینه، میدونه لفظ وقتی که گفته شد الزام آوره، باید همون رو مرادش
بعد توضیحاتش انشاءالله هرگیم.